بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى وفرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجملات زيارة شريفة جامع كبيرة من دو جملة: المعصومون المكرمون. إنما بر مقام زیارت به عرض ادب به آستان اقدس اهل بیت اطهار علیهم السلام، اونها را به این صفت می ستاییم: المعصومون المکرمون. یعنی شهادت می دهند که شما دارای صفت عصمت هستید و در پیشگاه خدا مکرم، مورد تکریم و کرامت خدا. را مسئله اثبات که ما اعتقادمان اینه دیگه، ما معتقدیم که همه انبیا علیهم السلام و همه ائمه دین علیهم السلام معصومند، معصوم از گناه و معصوم از خطا و اشتباه. خود اثبات یعنی یک حالت قوت نفسانی است که در انسانی به وجود می آید که اون جلو کاری که برخلاف رضای خدا، جلو اون را می گیرد، که مرحله اعلای تقوا و عدالته. عدالت و تقوا هم به همین کیفیت تعبیر می شه که ملکه رادعه نفسانیه. یعنی خب مسئله عصمت این فوق این درجات هست و جوریست که نیروی در وجود او هست که نه تنها اقدام به گناه نمی کند، اصلا از تصور گناه هم اینکه خطور کند بر قلب او که مثلا میلی به او داشته باشه، این هم در وجود اقدس اونها نیست. اونم از مقوله علم دیگه، از اون نظر که آگاهی کامل نسبت به نتایج شوم اون کار زشت دارن، از جهت اون آگاهی کامل هیچ ممکن نیست نه اقدامن و حتی اختار به قلب هم داشته باشن، این نیست. حالا آگاهی از باب این که به ذهن نزدیک بشود، مثلا بعضی از افراد هستن که میل به قضایی دارند، اما چون طبیب گفته مضر است نمیخورن، میل دارن فلان غذا رو بخورن. حالا یا طبیب گفته یا خودشون با تجربه به دست آورده ان که این ضرر دارد، نمیخورن، با اینکه میل دارد نمیخورن. اما گاهی کسانی هستن که اصلا عجیب غذا نفرت دارن، عجیب غذای مخصوصی مثلا متنفرن، اصلا رغبت هم ندارن، میل هم ندارد. به جوریست که اگر به اون نگاه کند مثلا بدش میاد، استفراغش میگیره، حال تحبع درش پیدا میشه، مشمئز میشه، حتی بعضی هستن از شنیدن اسم او هم تنفر پیدا میکنن. گاهی اینجور هست. خب این تقریبا مقام عصمت برای تقریبا به ذهن به همین کیفیته، یعنی همون گناهانی که به نظر ما لذت بخشه، طبعا هم گرایش داریم، منتها حالا یا از خوف جهنم یا برای جلب رضای خود و هر کیفیت سر خودداری میکنیم، یا از ترس کسی، از حیای مردم، به هر حال خودداری میکنیم، بلکه میل داریم. اما همون هایی که برای ما لذت بخشه، همون ها در نظر معصومین علیهم السلام نفرت آور است، مثل همون قضایی که طبعا ازش متنفریم. فرض بفرمایید که آبی به حسب ظاهر صاف است و زلاله، اما توی اون آب لباس بیمارهای مبتلا به جزام را شستن. مثلا هیچ ممکنه ما بخوریم که این آبی را بدانیم که این آب برای الان ظاهرا صاف است و زلاله، ولی میدانیم که لباسهای بیمارهای مبتلا به مرض جزام را در شستن. این هیچ ممکن نیست ما بخوریم، بس نفرت میکنیم، از نگاه به اون هم بدمون میاد، از تصور این که ممکنه یه لیوان بردارم بخورم مشمئز میشوم. آدم که راضی میشه از تشنگی بمیرد و اصلا نگاه به اون نکنه، ولی یه فردی که آگاهی ندارد ممکنه بخوره. یه فردی آگاهی نداره، نمیداند که این توی این آب چی شسته ان، همینقدر آب صاف و زرالی هست او میخورد. او چرا میخورد؟ چون آگاه نیست، چون نمیداند که این چجوریه. اما اون طبیبی که توی اون مثلا بیمارستان کار میکند و او میداند اون بیمارها را شستن لباس تو این، و این نمیخوره، این ممکن نیست بخوره. اون نسبت به خوردن آب معصوم است، نسبت به همین آب خوردنش معصومه، یعنی اصلا رغبت ندارد، نه اینکه حالا نمیخورد، اصلا تنفر هم دارد، از تصورش هم این مشمئز میشود. یه چنین حالتی. حالا ما نسبت به این گناهان اینجوریم، مثل همون آدم بیخبری که آب صافی میبیند و مثلا حالا کسی بگه نخور، ممکنه پیشو آمده در خفا میخوره، حالا کسی هم بهش بگه نخور مثلا زین ناراحت هم میشه، آتیر هم بگه نخورم، مثلا آب صافت و زراره دیگه، ممکنه از اون خجالت بکشه نخوره، اما در خلوت میخوره. حالا ما هم چنینیم، ما هم همه این گناهانی که در نظر ما هست حالا حساب میشه، همه اینها، خوردنی ها، آشامیدنی ها، نگاه کردنی ها، گفتنی ها، همه اینها به نظر ما مثل همون آب صاف زلالی است که آدم بی خبر میبینه. اگر هم بگن نخور ناراحت هم میشیم، مثلا اذیت ما میکنن، نمیذارن، این حرام، این حرام مثلا. اما همین ها در نظر معصومین از اون آب گندیده هم نفرت آورتره، چون آگاهن، حساب آگاهیه، با خبرن. ما به نظرم یه مفاهیمی به ذهن ما آمده که غیبت اینجور میشه، دروغ اینجور میشه، اما تو باورمان اون ننشسته در مرکز باورمان، اونطوری که اون طبیب تو بیمارستان باور کرده که این آب بیمارها رو شسته اند، لباسشون شسته اند، هی ممکن نیست بخوره. اون یکی آدم خبر نداره میخوره. ما از این قبیلیم، تمام گناهان در نظر امامان علیهم السلام چنینن، و در این حال نه اینکه نمیتوانن، اینطور نی، مثل همون طبیب دیگه، مگه اون نمیتوان از این آب بخوره؟ اون میشه بخوره که، اون یه لیوان بردار بخوره دیگه، میشه، اما نمیخوره. در این حال که میتواند لیوانی از این آب پر کند، به همون کیفیتی که اون آدم جاهل میخورد، خب هر دو با همه، او هم میتواند لیوانی پر کند بخورد و میخورد، این هم میتواند که پر کند بخورد و نمیخوره. این محال بخوره، این محال عادی هم است برای این، این ممکن نیست اصلا. او میخورد ولی این محاله که بخوره. حالا ما به همین کیفیت امامان علیهم السلام نسبت به همه گناهان نفرت دارن، نه اینکه نمیتوانن مرتکب بشون، یه نتوانن که مهم اینه، قدرت دارن دیگه. نه قدرت ندارن نگاه کنن یه جایی که نباید نگاه کنن، میشه قدرت که دارن، مگه نمیتوانن زبان خود را بچرخانن جمله ای که نباید بگوین بگوین؟ میتوانن اما نمیکنن، این محاله، چون آگاهی کامل دارن به نتیجه شوم این گناه. اون چهره منفورش را که ما نمیبینیم او میبیند، مثل همون طبیب تو بیمارستان چهره منفور اون آبی که لباس بیمارها را شستند چهره او را میبیند، در عالم علمش احاطه دارد به اون، اون یکی نمیداند، احاطه دارن. ولذا نه اینکه نمیتوانن، به فرموده خواجه طوسی رضوان الله علیه، الاسمتو لا ینافی القدره، نه قدرت منافات با اسمت ندارد، نه که نمیتواند، نه میتواند، اما چون آگاهی کامل دارد نمیکند. ما مثلا خب میفهمیم غذای سمی مثلا خب کشنده، خب نمیخوریم، سیم نقطه برق انسان را هلاک میکند، دست نمیزنیم، نه اینکه نمیتوانیم دست بزنیم، دست نمیزنیم. چرا؟ چون میدانیم که محرک دیگه. و رسمه و لزان نسبت به این کارا ما معصومیم، ما نسبت به سیم لخت برق معصومیم، یعنی نمی کنیم، محال دست بزنیم. مگه آدم دیوانه شده باشه، یا دیوانه باشه یا تو خواب باشه، ولی آدم عاقل بیدار و آگاه از اینکه سیم به برق مهلکه، این محال دست بزنه. این موقع ما معصومیم، نسبت به این کار معصومیم، نسبت به خوردن غذای سمی معصومیم، نمی کنیم. امامان علیهم السلام نسبت به همه گناهان اینجوره، تمام گناهان نسبت به امامان مانند سیم لخت برقه که میدانن، آگاهی کامل دارن. حالا مسئله مال ربا، مال یتیم مثلا، خب یکی بیپروا میخورد، مال یتیم را میخورد، ربا را میخورد، بیپروا هم میخورد، باکشم نیست، هرچند بهش بگن میشنود، چه بسا هم به قول خودش هم میداند که در دین حرام هم شده، این را میدونه دیگه، اما در این حال میخورد. چرا؟ چون آگاهی کامل ندارد اون اثر شومین چه خواهد بود. ولی تو همین مسلمان های مؤمن هستن کسانی که از شنیدن خوردن مال یتیم وحشت میکنن، چون واقعا وحشت میکنن، از خوردن مال ربا وحشت میکنن، نفرت دارن، مؤمنن، چون ایمان دارن به قرآن. قرآن فرموده ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، چون خدا اینو فرموده دیگه. اون کسانی که مال یتیمان را با تعدی میخورن همین الان آتش میخورن، منتها الان اون چهره آتشین را نمیبیند. قرآن گفته باطن این چهره آتشینه، انسان مؤمن باور کرده این مطلب را، چون باور کرده وحشت میکند. انسان باوردار از خوردن مال یتیم وحشت دارد، اصلا نزدیک نمیشه. لا تقربوا مال الیتیم، به قدری وحشت داره حاضر نیست مثلا مال یتیم را تو مال خودش قاطی کنه، نه، هی دقیقا مراقبه که یه حبه ای از مال او تو مال این قاطی نشود، چون ایمان به این مطلب داره. اون یکی با بی‌پروایی میخوره، خب هر دو با خود مسلمان هم به قول خودشون دیگه، اما اون باور کرده این نکرده، اون ربا را میخورد. و حال اینکه قرآن با کمال صراحت گفته رباخار، خدا اعلان جنگ با او داده است. یک کدام بدبختی است که با خدا به جنگ برود و شکست نخورد؟ میشه کسی به جنگ خدا برود، به جنگ رسول بره شکست نخورد؟ بله، اونها فرمود خرباخاران اعلان جنگ، خدا و رسول با اونها اعلان جنگ داده. فعذنو به حرب من الله و رسوله، فعذنو به حرب من الله و رسوله. خب اون کسی که باور کرده وحشت میکنه، اصلا از اسم ربا وحشت میکنه، تا این برسه به این که حالا مال ربا را بگیرد بخوره، ابدا. اون یکی میخورد چون اون باوری که باید نداشته بگیره. پس اسمت نسبت به همه گناهان، حالا ما در بعض کارها گفتیم که ما چون میدانیم نمی کنیم، ولی ائمه دین علیهم السلام نسبت به همه گناهان و زشتی هایی که خدا نمی پسندد، اونها به همین کیفیتن، اصلا رغبت ندارن، نه اینکه حالا میلی باشد و بعدم خودداری کنن، میل باشد و خودداری کنن، نه، اصلا رغبتی نیست. و در این حال هم با قدرت هیچ منافاتی نداره، در این اینکه میتواند اما رغبت هم نداره، مثل همون قضایی گفت عرض کرد دیگه، یا این قضایی انسان میتواند بخورد اما رغبت نمی کنه اصلا بخوره. یه چین حالاتی اسمت که از مقوله علم است، یعنی آگاهی کامل به اون عاقبت شوم دارد و لذا مرتکب نمی شود. و این یک جمله. اما حالا دلیل بر اسمت چیه؟ چرا باید ائمه و انبیاء علیهم السلام معصوم باشن؟ چرا معصوم باشن؟ این مرحوم خواجه نصیر طوسی جمله‌ای دارد که می‌فرماید لتحصیل الوثوق فیحصل الغرض من البعثه، برای اینکه خداوند اونها را مبعوث کرده که مردم را هدایت کنند به سوی خدا و سعادت ابدیشون تأمین بشود. اگه بنا بود که پیغمبر یا امام مثلا جایز الخطا باشن، دیگه اطمینانی برای مردم باقی نمیمون، و نمیشد که، اعتمادی نداشتن، احتمال داره که مثلا خطا رفته باشه اینجا. جایز الخطا بودن نقض غرض میشه، یعنی غرض خداوند که هدایت مردم بود حاصل نمیشود که مردم اعتماد به او نمی کنن. و گذشته از این تناقض هم لازم میاد، برای اینکه از طرفی اگر فرض بفرمایید اعوذ بالله حالا پیغمبر یا امامی مثلا گناهی مرتکب بشه، خب از طرفی ما وظیفه داریم که تبعیت کنیم، خب بلکه چون پیغمبر امام تبعیت کنیم دیگه، خب باید دنبالش بریم ما انجام بدیم، از طرفی هم وظیفه داریم از گناهکار تبعیت نکنیم، خب این که نقض غرض میشه که مخالفت میشه، تناقض میشه، هم وظیفه متابعت داریم هم وظیفه مخالفت داریم. از اون نظر که پیغمبر ما و امام ماست باید تبعیت کنیم، از اون نظر که میریم گناه میکند باید مخالفت کنیم دیگه، خب این که تناقض میشه. و لذا به فرموده اون مرد بزرگ میفرماید ولی وجوب متابعته و ضدها، لازم میاد هم متابعت کنیم هم ضد متابعت، یعنی مخالفت کنیم دیگه. خب چون بله پیغمبر ماست پس اطاعت کنیم، چون این کنتم تحبون فتبعونی دیگه، اتباع کنیم. از اون نظر که از گناهکار نمیشه تبعیت کرد پس باید مخالفت کنیم، اینکه نمیشه، باید معصوم باشه تا اینکه نقض غرض حاصل نشه. و هم لوجوب الانکار علیه، اگه بنا شد مثلا گناهی مرتکب بشه، خب ما وظیفه نهی از منکر داریم دیگه، نهیش کنیم، چون وظیفه نهی از منکر داریم. از طرفی هم نهی از منکر ایذائش میکنه، اذیت میشه دیگه، وقتی نهیش میکنیم اذیت میشه. به قرآن فرموده ان الذين يؤذون الله ورسوله اعد الله لهم عذاب مهين مزر، خب لعنهم الله في الدنيا والاخره، کسی که اذیت کند پیغمبر را ملعون است. خب چی میشه گفت؟ از طرف این نهی از منکر واجبه، از طرف با هم نهی کنیم ملعونیم، این که ولذا تناقض پیش میاد. از این جهت فرمودن که لازم است پیغمبر و امام باید معصوم باشه، که اگر معصوم نباشه هم تناقض پیش میاد، نقض غرض پیش میاد و نهی از منکر با ایزا پیش میاد. یعنی که ما معتقدیم که باید پیغمبر و امام معصوم باشه، المعصومون، ما شهادت میدهیم که شما معصومیم. از اون طرف المکرمون، شهادت میدهیم که شما مورد تکریم خدا هستید. خب کرامت اونها دیگه برای ما قابل توصیف نیست، همین مقدار که میفهمیم عالم انسان با همه این عظمتی که این انسان دارد غلام حلقه به گوش اونها خدا قرار داده، خب این خیلی مکرمت دیگه، چون عالم انسان خیلی بزرگه، انسان چیز کوچیکی نیست، انسان خیلی بزرگه در پیش خدا. ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم خیلی مکرمن، با همه این مکرمتی که دارن باید غلام حلقه گوش امامان علیهم السلام باشن، یعنی اونها چقدر بزرگن که باید تمام عالم انسان همه نوکر و خدمتگزار و تسلیم و مطیع و منقاد اونها باشن. و همه عالم هم که مقدمه وجود انسان است، خود انسان هم که باید مطیع و منقاد امام باشه، پس همه عالم میشه مقدمه وجود امام دیگه. ولذا اگر کسی بخواد مکرمت امامان رو تا حدی به دست بیاورد درباره خود انسان فکر کند، خود انسان چقدر بزرگه. ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسان بنی آدم را مکرم کرده ایم، از چند جهت، هم کرامت داخلی دارد هم خارجی. کرامت داخلی خودش همین صورت زیبایی که خدا به انسان داده، به سایر موجودات نداده، که خدا میتوانست ما مثلا انسانها را هم مثل همون حیوانات بیافرینه دیگه، این همه حیوان در عالم ساخته، خب میشد انسان را هم به همون صورت، اما ببینید که انسان را به صورت زیبایی ساخته، قامتی راست دارد، صورتی زیبا. و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین ساختمانها، هم ظاهرش هم باطنش، انسان خیلی وجود با کرامتی دارد، هم زیبا ساخته شده، صورکم فاحسن صورکم، و هم اینکه نطق و بیان به او داده شده، سایر حیوانات ندارن، نطق و بیان مال انسانه، علمه البیان، خلق الانسان علمه البیان، خود این بیان و نطق و سخن گفتن این از امتیازات انسانه، و خط نوشتن، کتابت، چیز نوشتن، این هم از امتیازات انسانه، عقل و فکر مال انسانه، سایر موجودات عقل و فکر سایر ندارن، عقل و فکر را انسان دارد، بالاتر از همه اینها استعداد ترقی و تکامل دارد، یعنی میتواند اونقدر بالا برود که دنافت الله فکان قاب قوسین او ادنا برود، به قول اون مرد هم اون چه اون اندر وهم ناید اون شود. اینقدر حق ترقی دارد این انسان و همه اون مزایا مقدمی همینه. این اگر صورت زیبا دادن، اگر عقل و فکر دادن، اگر بیان دادن، اگر نویسندگی، همه برای اینه که این قبه به فعلیت برسه، این استعداد انسان ترقی کند و به کمالی که باید برسه برسه به اون. ولی یا للاسف که گم کرده خودش این انسان، این انسانی که همه چی مال اوست دیگه. و سخر لکم جمیع ما فی الارض، سخر لکم و شمس و القمر، سخر لکم و لیل و النهار، ماه و خورشید خدمتگزار شما، این زمین و آسمان خدمتگزار شما، همه موجود خدمتگزار شما. و این انسان رنگ الهی را از دست داده، سبقت الله و من احسن من الله سبقه، اون رنگی که خدا زده به انسان اون رنگ را از دست داده. خدا چقدر خوب رنگ کرده زمین را، چقدر خوب رنگ کرده آسمان، چقدر خوبه ماه و خورشید ستارگان، چقدر خوبه. خود این انسان گل را چجور زیبا آفریده، نغمه بلبل چقدر خوبه، خود نقش انسان که میبینیم بی این کیفیت چقدر خوب آفریده شده است. هر جا که دست خدا رفته خوب زیباست، اونجا که برنامه خدا رفته همه جا زیباست. اونجا که دست انسان رفته با سلیقه خودش کج رفته، خراب کرده، فساد بار آورده، تباهی بار آورده. چرا اینجور شده؟ یه نیمه اختیاری به انسان داده اند دیگه، یه نیمه اختیاری بهش داده اند و گفتن انا و من، من گفتن را بهش یادش داده اند، مقداری از مشیت و اراده بود سپرده اند، قوقا کرده، خودش گم کرده. از اون طرف پیغمبرها را خدا فرستاده که این انسان خودش گم نکنه، مانند یه لله مهربانی پا به پای انسان حرکت میکنن، بهش میگن انسان مغرور نباش، به همین نیمه اختیار که بهت دادن مغرور نباش، بگو وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، بگو من رو به سوی اون خدایی میروم، زندگیم را با برنامه اون خدایی تطبیق میکنم که فاطر سماوات ارضه، اون خدایی که زمین ساخته و آسمان پرداخته، چه زیبا ساخته و پرداخته، من هم زندگی خودم را با او منطبق می کنم. اگه با برنامه او منطبق کند، خود انسان میشه آفتاب تابان، میشه بعد ماه فروزان، میشه ستاره درخشان. و راستی اگر این جامعه بشر زندگی خودش را با برنامه فاطر السماوات و الارض منطبق کند، راستی از آفتاب فلک روشنتر می شود، درخشانتر می شود. ولی ریال الاسف این کار نکرده دیگه. ای قرآن میگه ببین الذی خلق سبع سماوات انطباقا، اون خدایی که این آسمان ها را ساخته، هل ترا من تفاوت، ببین هیچ نقصی در این خلقت می بینی؟ فرض البصر، چشم خود را خوب بچرخان در همه جای عالم، ببین سم مرز البسر کرتین، باز هم دو بار چند بار فکر کن، مطالعه کن، بسر بر میگردد خاص ان حسیر، خسته میشه، وامانده میشه، به هیچ نقصی در عالم نمیبینه. اما چرا این انسان رنگ خدا را از دست داده، اون سبقت الله را داده، وجهت و وجهی فراموش شده؟ هر جا که میبینیم که دست این انسان رفته خراب کرده، این انسان به این خوبی که ساخته شده خودش افیونی میکند، هروئینی میکند، هزار درد و بی درمان مبتلا میکنه. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، دیگه اون چی که خوبی ها در تو هست مستند به خداست، اون چی زشتی ها در خود میبینی مستند به خودت هست، خودت درست کرده ای، کجیها و سیئات را خود درست کرده ای. بذار از اون طرف امامان را سرمشق ما قرار داده، اسوه ما قرار داده، از این طرف هم ما منحرف شده ایم و بعد محیط هم، محیط زندگی ما در اثر همین سیئات اخلاقی واسطی مسموم شده و شهوت آلود شده اصلا، جوریش مثل این که آب و هوا هم مسمومه، نان و غذا هم مسمومه، معاشرات، معاملات مسموم شده، مثل اینکه اعمال زشت آدمیان تأثیر کرده در این هوا، هوا را هم شهوت آلود کرده. آدم تنفس که می کند قلبش تیره می شود، قسی می شود، عجیب شده دیگه، آدم غذاها را می خورد قسی می شه، هوا را استنشاق میکند قصی میشه، معامله میکند تیره میشه، معاشرت میکند آلوده میشه. چرا اینجور شده؟ بله، اون وقت ما چقدر در چنین آلودگی ها محتاجیم به شستشو دادن، خیلی محتاجیم که خود را هی تطهیر کنیم، آلودگی ها را از خود دور کنیم. چون هرچه محیط آلوده تر باشه آدم به حمام محتاج داره دیگه، به حمام احتیاج داره که هی دم بدم خودش را با آب برساند و فتشو داده بشه. حالا حمام جان ما همین مسجدهای ماست، همین مجالس و قرآن و محافل وعظ و نصیحت ماست دیگه، اینا حمامهای ماست. به شرط اینکه کاری نکنیم که قداست اینها را از بین ببریم. اینها مسجدها مقدسند، محافل مقدسند، کارهایی که مناسب با شأن مسجد نیست تو مسجدها داخل نکنیم. مسجد معبد است و عبادتگاه است، هر کاری در جامعه مستبین محل مخصوصی به خود دارد. هر کار اسلامی که نمیشه تو مسجد انجام داد که، مثلا حالا فرض بفرمایید عروسی اسلامیه، بیایم تو مسجد، حالا چون عروسی اسلامیه بیایم تو مسجد انجام بدیم مثلا. خب تجارت اسلامیه، خب بله تاجر مسلمانه، بیایم تو مسجد تجارت کنه. فرض بفرمایید جاش مسجده. کاسبی کاسب حبیب الله هست، بیایم تو مسجد مثلا کاسبی کنه، خود جای خود داره. تجارت جا دارد، کاسبی جا دارد، و تئاتر هم جا دارد، سینما هم جا دارد، فیلم هم جا دارد، نمایش هم جا دارد، نمایشگاه مخصوصه، تئاترخانه هم مخصوصه، سرودخانه هم مخصوصه، مسجد هم جای عبادته. بیان در مسجد خود را تطهیر کنن، شستشو بدهن، جانها را پاک کنن، بعد برون در جاهای دیگری که میخوان پاک عمل کنن. هرچی در جا هر جایی که می رود، در هر تشکیلاتی که کار می کند، اول در مسجد تهذیب بشود و بعد در اونجاها. نه آلودگی اونجا رو تو مسجد بیاورد، طهارت مسجد را به اونجاها ببرد. کاری نکنیم که قداست مسجدها و محافل وعظ و نصیحت را آلوده کنیم به مطالب دیگری، به بهانه این که اونم اسلامی. بسیار خوب، یه هر چه اسلامی شد تو مسجد باید بیاد. اگر در صدر اسلام شنیده این که مثلا تو مسجد می آمدن قضاوت می کردن، قانون گذاری می کردن، اعزام لشکر، چون جا نداشتن، چون جا نداشتن دیگه، به قدری بی جا بودن که حتی فقرا رو تو مسجد جا داده بودن. اصحاب صفه که از مکه آمدن مهاجر بودن، خب تو مکه مسجد جا داده بودن، جا نداشتن دیگه، چون جا نبود چنین بود. حالا وقتی توسعه پیدا کرد جامعه اسلامی و تشکیلات عجیب و منظم پیدا شد، هر کاری از خودش دیگه، کارها هر کاری هر چه اسلامی هم باشه در جای خودش باید انجام بشود. ولذا اگر ما بتوانیم قداست معابد را حفظ کنیم، قداست محافل وعظ و نصیحت را حفظ کنیم، حمام‌های جان ماست. هر چند روزی حداقل باید یک بار خود را به این حمام‌ها برسانیم، ما را تطهیر کنند. خب حمام هم اسلامیه، مگه هر کار اسلام تو حمام انجام میدن؟ حمام جای تنظیفه، تنظیف میکنن با بدن نظیف میرن سر کارها خودشون انجام میدن دیگه. ما هم برویم در مسجد هر چند روزی یک باری خود را برسانیم به این حمام‌ها و شستشو داده بشویم، و هر چند ماه یک بار خودمون را به یکی از حرم‌های مطهر امامان علیهم السلام بیفکنیم، اونجا ما را شستشو بدن، جان ما را تطهیر کنن، از رذائل اخلاقی ما را پاک کنن. به قول اون شاعر، بر در میخانه عشق ملک تسبیح گوی، کندر اونجا تینت آدم مخیر مخمر می کنن. بر در میخانه عشق ملک تسبیح گوی، کندر اونجا تینت آدم مخمر می کنن. ای گدای خانقه بازار، که در دیر مغان می دهن آبی و دلها را توانگر می کنن. و این کنتم جنوبن فتحرو، وقتی جنوب شدید خود را بشویید، تطهیر کنید. حال جنابت و اجنبی بودن و بیگانه از خدا بودن در بسیاری از ما مردم به وجود آمده. برای ما جنابت همون نیست که آمیزش جنسی کنیم و جنوب بشویم. ما خیلی جنابت ها از غیر اون راه داریم، به قدر آلوده شده ایم به چشممان، گوشمان، زبانمان، کسب و کارمان، همش جنابته. یعنی اجنبی بودن از خداست دیگه، مر جنابت اینه. آدمی که جنوب شد، آمیزش جنسی کرد، این از خدا بیگانه شده. این هر نره تو مسجد بیاد، تو خانه خدا بخواد، یه رق نداره بیاد، حق نداره با کلام خدا مساسی پیدا کند، نمیتواند. حق نداره تو حرم امامان علیهم السلام برود، اجنبی شده، باید خودش پاک کند بعد برود. ما غالبا اجنبی شده ایم از خدا و رضا ما را به مسجد راه نمیدهند، به واقعیت مسجد. چرا تو مسجد میام بدن ما میاد ولی ما را به اون واقعیت راه نمیدهند، از اون نورانیت مسجد ما را طرد میکنند. وارد میشیم تو حرم امام رضا علیه السلام ولی راه ما نمیدهند، ما را در حجاب قرار میدهند، باز نمی کنند راه را. و رضا اینقدر میریم برمیگردیم نورانی نمیشویم، و حال اینکه اونجا نور است. الله نور السماوات والارض، اونها مشکات نور خدا هستند، مساوی هستند، باید روشن کنند. و اما میبینیم که روشن نمیشویم. چرا؟ ما شو جنوبیم، برای ما شو جنوب هستیم و به حرم امام راه نمیدهن، به مسجد راه نمیدهن، با قرآن تماس ما نمیدهن، چون آدم جنوب نمیشه با قرآن تماس بگیره. ما هم قلبمان جنوب شده، بیگانه شده، و لذا با مغز قرآن ارتباط پیدا نمی کنیم، مساس پیدا نمی کنیم. لا یمسه الا المطهرون، باید پاک باشن تا مساس پیدا کنن دیگه. این چنین گرفتاری این کنتم جنوب، خوبیم و خیلی پاکیم و طاهریم و بله همه با امامان در ارتباطیم و قافر از این که بله یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. حالا به هر حال بازم راه باز بسته نشده، به حمدالله ما مایوس که نیستیم، یأس از رحمت خدا از گناهان کبیره است. اما در این حال که مایوس نیستیم، فعال هم نیستیم که دنبال همانی که باید ما را از اون حالت اجنبی بودن بیرون بیاورد نمی رویم. حالا خدا ما را زنده نگه داشته و چند روز دیگه ماه مبارک رمضان میرسد، ماه تطهیر است، ماه طهارت، ماه تمهیس است که در اون خطبه امام رسول خدا در جمعه آخر ماه شعبان داریم دیگه، یا در دعای سیفی سجادیه آره اینا رو بخونیم. این دعایی که موقع ورود ماه رمضان امام سجد و ساجدین علیه السلام دارن، اینا رو خوب بخونیم، مطالعه کنیم، آمادگی داشته باشیم قابل وارد ماه رمضان بشویم دیگه. که دلها را پاک نگه داشتم و قضاها را مراقب بودن، که از جمله اون جملاتی که می‌فرمایدن خدا در ماه رمضان شما را با گرسنگی ضیافت می‌کند. ماه مهمانی است دیگه، ما که مهمانی می‌کنیم، سفره می‌چینیم، غذای فراوان می‌آوریم. خدا که داره مهمانی می‌کنه با گرسنگی مهمانی می‌کنه. کدام میزبانه که مهمانش گرسنه نگه دارد؟ ضیافت خدا جو است گرسنگی. چرا؟ چون اون غذای اصلی انسان خود خداست. غذای اصلی انسان قرم سبزی و خورش فسنجان اینا نیست که سر سفره بچینن برای ما. غذای واقعی انسان اگر بدانیم خود خداست. از سومولی و انا عزابه، بنابراین که عزا خونده بشود، ولی روزه مال من است و خودم پاداش روزه دارم، خودم پاداش. خب مسلم کسی بخواد از قرب خدا غذا بگیره، باید از این غذاهای حیوانی کنار بکشه دیگه، باید گرسنه بماند، باید شکم و خودش رو خالی کند از این غذاهای حیوانی تا بتواند به اون غذای انسانی برسد دیگه. ولی یالالاسف که این کار ما نمی کنیم، اصلا تو محرمده ما نمی کنیم، یه چند ساعت گرسنه میمانیم و شب جبران می کنیم چندین مقابل، که اگر چند ساعتی گرسنه مانده باشیم واقعا شب که می شود جبران میشه، بیش از اون مقداری که همیشه هم میخوردیم میخوریم. و حالانکه که این نقض غرض میکنه که فرمودن اجی او اکبادکم لعل قلوبکم تر الله عز و جل، یه قدری گرسنگی ها بر خود تحمیل کنید، شاید چشم دلتون باز بشود ببینید اون چرا که در این حال نمیبینید. عجی و اکبادکم من ازا عبدنه از اومد فکرتو، هر که شکم خود را گرسنه نگه بدارد باب فکرش باز می شود، در فکر باز می شود، روشنتر می شود. ولی بزرگان خیلی مراقبن، دقیقن، قبل ماه رمضان خودشون را آماده می کنن، ماه شعبان را واقعا ماه استغفار می دانن، خودشون را هید استغفار واقعی می کنن، از آلوده گناهان پاک می کنن. بعد ماه رمضان هم که می شود دقیقا مراقبن حلال بخورن و در این حال حلال کم بخورن، هم حلال بخورن و هم کم بخورن. در خود زیاد خوردن، واقع حلال هم باشه، خود زیاد خوردن مضره. من جعل بین قلبه و بین صدره مخلاطا من الطعام فهو محجوب عن عوالب الانوار. اون کسی که یک انبان پر از غذا بین سینه اش و قلبش نگه داشته، این از عالم انوار در حجاب خواهد بود، این نمیتواند راهی به عالم انوار پیدا کند. و ما غالبا انبان پر از غذا بین قلب و سینه خود داریم دیگه. من جعل بین قلبه و بین صدره مخلاطا من الطعام فهو محجوب عن عوالم الانوار یستحیل ان ینکشف له شیء من الاسرار. پس به هر حال، حالا ماه ورای رمضان یه ماه بزرگ و رحمت خداست، واقعا ماه رحمت خدا، که رسول خدا قبل از آمدن مردم رو هشدار میداد ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، مردم با خبر باشید ماه خدا به سوی شما آمد، در خانه خدا باز می شود، سفره خدا گسترده می شود، خودتون را آماده کنید برای نشستن کنار اون سفره. ما از خدا می خواهیم به حرمت رسول مکرمش که رساننده این پیغام بوده به عالم انسان، به حرمت اون وجود اقدس قلبهای ما را به نور یقین منور بگرداند و توفیق بهره برداری از ماه رمضان به ما هم عنایت بفرماید. حالا هم شب هفته آخر به حسب ماه رمضان هست و مناسب این کارشون، حوائج ما زیاده، مخصوصا همین حاجتی که داریم که خداوند دلهای ما را برای پذیرایی از خودش آماده کنه، ان جناب آقای دربندی هم ما را ببرند در خانه حضرت ابوالفضل علیه السلام. گفتیم باب الحوائج، حضرت ابوالفضل باب الحوائج، بزرگان حوائجی که داشتن در خانه چند باب الحوائج می رفتن. امام موسی بن جعفر علیه السلام، شهزاده شیرخوار حضرت علی و عسکر علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام. حالا امشب ما دست میزنیم به ذیل عنایت حضرت ابوالفضل علیه السلام. جناب آقای دربندی هم افاضه میفرمایند، همینقدر عرض میکنم که اون فرمودن فتن ابکل حسین به کربلا احق الناس ان یبکا علیه، بله سزاوارترین جوان مردی که باید براش گریه کرد همون آقایی است که حسین را گریانی، فتن ابکل حسینه به کربلا، که وقتی آمد کنار نعش قرقون برادر که دست در بدن ندارد، عمود آهنین فرقش را شکافته، دست بر کمر گذاشت، الان کسر زهری من قطع رضا.